الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
فقد يستشكل ما ذكرنا تارتن بعدم تعارض بينهما عند التحقيق لأن مرجع بينة النفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزيادة فبينة الإثبات المدعية للزيادة سليمة. بحث ما در رابطه با اختلاف مقومین بود که اگر جنسی خریداری شد بعدن دیدیم که معیوب است. گفتیم آقای مشتری اینجا خیار عیب براش هست. معنای خیار عیب این است که جنس رو با همون عیب بپذیرد و قبول بکنه. چیزی هم از بایه دریافت نشه. یه راهش هم این است که بیع رو فسخ بکنه چون معیوبه. یه راهش هم اینه که عرش بگیره. بیع رو امضا میکند ولیکن عرش دریافت میکنه. معنای عرشم یعنی نسبت تفاوت بین صحیح و معیب که این نسبت با ثمن المسمى یعنی پول خرید مقایسه میشود و به ذوالخیار پرداخت میشه. و قرار شد که برای قیمت گذاری پیش عارف به قیمت برن. حالا اگر چنانچه مقومین اختلاف کردن، یک مقوم مثلا میگوید که این جنس قیمت صحیحش 10 تومانه، مقومی میگوید قیمت معیبش 8 تومانه، مثال کتاب این بود. حالا نسبت به قیمت معیبم ممکنه اتفاق باشه، ممکنه اختلاف باشه. دیگه جناب شیخ صورت معیب رو عنوان نکرده. اونجا اگه اتفاق بود، یعنی هر دو مثلا 6 تومن بود که اتفاقی 6 تومن رو به عنوان قیمت معیب میگیریم. اگر اختلافی بود دوباره هر دو رو جمع میکنیم و اگه دو نفر بودن تقسیم بر دو میشه. حالا این بحث هم بعدن میاد که بیانه گاهی ممکنه دو نفره گاهی ممکنه 4 نفره. حالا دو نفرم فرض میشه، دو نفرم فرض میشه که مثلا آقای بایه با مشتری توافق کردن که زید و عمرو کارشناسی بکنن. توافق کردن زید و عمرو هم کارشناسی کردن. این دوتا رو بهشون اصطلاحاً میگن بیانه. اتفاقا کارشناسیشون مختلف شد. زید میگه 10 تومن، عمرو میگه چندی؟ 8 تومن. پس یه بیانه یعنی یکی از این دو بیانه اینجور میگوید 10 تومان، یکی از این دو بیانه میگوید 8 تومان. حالا نزاع در اینجاست. فرض بکنید که قیمت معیبم هر دو 6 تومان گذاشتن. اینجا قرار شد که از بین این 6 قول ما همین قول رو اختیار کنیم که این دو قیمت رو جمع میکنیم تقسیم بر نصف میکنیم، چون دو نفر بودن این قیمت رو گذاشتن. یکی گفته 10 تومان، یکی 8 تومان، جمع میشود 18 تومان، نصفش میشود 9 تومان. این اقوای وجوهی بود که در اینجا انتخاب شد و نظر مرحوم شیخ هم همین است و دنبال کردن. حالا میپردازن به اشکالات این مسئله. یکی از اشکالات این بود که آقا یکی از اینها مثبت زیاده است ولی یکیشان نفی زیاده در حقیقت نمی کنه. یکیشون نسبت به زیاده ساکته. او که میگه 8 تومان میگه نظرم به 10 تومان نرسید ولی 8 تومان قیمت میکنه. پس وقتی نسبت به زیاده ساکت بود اینجا ترجیح میشود با قول به اصطلاح مدعی زیاده که نسبت به او تعارض نمیشه که تا به اصطلاح بفرماید 8 تومن رو با هم توافق میکنن. میمونه 2 تومان که یکی گفته 10 تومان، یکی گفته 8 تومان. اون 2 تومان در حقیقت مورد معارضه نیست که، برای اینکه یه آقایی که 8 تومان قیمت گذاشته نسبت به مازا ساکته، میگه اطلاع نداره، نفع نمیکنه. وقتی نفع نمیکنه پس قول هر دوشون تا 8 قبول میشه. یه اضافه هم مدعی زیاده داره که بشه 2 تومان. پس نسبت به 2 تومان اصلا تعارض نیست که، اون زیاده سلیم از معارض میشه. پس قول 10 تومان رو میگیریم اینجوری. این یه اشکال بود، یه سراغ جمع و تقسیم و اینا مثلا نمیریم. اشکال دوم این بود که این تعارض فرع بر این است که یکی از دو دلیل، یکی از بینتین، اینا معاضدی نداشته باشن، ولی در ماننفی یکی از اینا معاضد داره، که این اشکال اولی نتیجه چی میشه؟ که قول مثبت زیاده مقدمه. اشکال دوم نتیجه چی میشه؟ که قول مدعی اقل مقدمه، برای اینکه این براءت کمکش میکنه. نمیدونیم مثلا 8 تومن یا 10 تومنه، نسبت به 2 تومن اضافه اصل براءت جاری میکنیم، یعنی براءت ذمه بایه از زیاده. پس در باب تعارض گفتیم اگر دو خبر مرجحی داشت به زود ترجیح عرض میکنیم. اینجام که یکی مرجح داره، کدام مرجح داره؟ قول عقل. او میگه از عدم زیاده است، پس اینجا مرجح پیدا شد، صورت مسئله تعارض خارج شد. اینم اشکال دوم که نتیجه تقدیم قول عقل میشه، به خلاف اشکال اول که نتیجه تقدیم قول اکثر. اشکال سومی که اینجا متوجه شده این است که آقا جمع درش مخالفت قطعیه است، به خلاف این که قائل به تخییر بشیم. اگه 9 رو بگیریم، اگه 8 رو بگیریم 10 رو رها کنیم، یا 10 رو بگیریم 8 رو رها بکنیم، فوقش مخالفت احتمالیه است، یعنی احتمال داره قیمت فی الواقع چندی باشه، 10 تومن باشه، شما 8 تومن گرفتی، احتمالاً مخالفت کردی. 10 تومن رو بگیری 8 تومن رو رها کنی، باز احتمال مخالفت احتمالیه است، قطعاً نیستش. اما اگر این کار رو بکنی و هر دو رو با هم جمع بکنی، تنصیف بکنی، با هر دو مخالفت کردی ولو در بحث. مثلا اونجایی که قول اکثر که 10 بود، نصفش رو گرفتی، با 5ش قطعا مخالفت کردی. اونجا هم که قولش به اصطلاح 8 تا بود، شما اومدی 4 تاش رو بیشتر نگرفتی، اینجا دوباره با 4 تا قطعا چی کردی؟ مخالفت کردی. پس اینجا در جمع بین قولن و تنصیب می شود مخالفت قطعیه. و ما در اصول خواندیم، در علم اجمالی خواندیم که اگه بنا دائر شد بین مخالفت احتمالیه و مخالفت قطعیه، مثلا دو تا انا هست، یا صلات ظهر واجبه یا جمعه، هیچ کدام رو نخوانیم مخالفت قطعیه، یکی رو بخوانیم یکی رو نخوانیم مخالفت احتمالیه. اینجا حالا اینطوریه، شما اومدید تبعیض قائل شدید، در هر کدام به بخشی عمل کردید، به بخشی عمل نکردید، پس نسبت به هر کدام مخالفت قطعیه شده نه احتمالیه، و طبعا مخالفت احتمالیه مقدمه بر مخالفت قطعیه. پس از اول بیاید قول اکثر رو بگیرید یا قول اقل رو بگیرید. این فرمایشی است که به عنوان اشکال اینجا مطرح شده. حالا اشکالات یکی باید جواب بدید. اما اشکال اول که میخواست قول اکثر رو تثبیت بکنه، گفت که قول اقل نسبت به مازاد ساکته و نظر نداده. ما میگیم نه، از کجا میگی ساکته؟ ای بند خدا داد فریاد، حتی میگه بیش از این پول دادن سفهیه، جاهلانه است که شما چیز رو که مثلا 8 تومان میارزه بری 10 تومان بخری. حکم میکنه، نه اینکه ساکته. کی میگه ساکته؟ یعنی دو زبون داره اون قائل به عقل، یه زبان اثبات داره یه زبان نفی داره، یعنی دو تومن رو نفی میکنه. اینجور نیست که مقدر مثبت باشد و نافی نباشه. پس مازاد سلیم از معارض نشود. مازاد رو آقای قائل به اکثر مدعی زیاده است و قائل به عقل مدعی عدم زیاده است. او میگه بیشتر هست، میگه بیشتر نیست، در مورد واحد اینا دو قول تعارض میکنه، فقط نسبت به اونم تعارض هستش. و چون تعارض هستش گفتیم خب مهما امکن میگه بین دو قول جمع بکنید، نه اینکه از اول تعارض و تساقط بشه، چون قاعده مهما امکن رو در حقوق الناس ما بهش عمل میکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم که گفتید نتیجهش این میشد که در حقیقت قول مدعی اقل ثابت بشه با اجرای اصالت براءت. نسبت به دو تومان شک داریم، خوبی شد مرجح دیگه، وقت مرجح قوله کی شد؟ آقا اقل شد. او میگه از عدم زیاده است، اصالت البراءه مرجحه. شما در باب تعارض خبرن گفتید تعادل اگر بود نوبت به تعارض می‌رسید، ولی اگه تعادل نبود یکی از خبرن ترجیح سندی یا دلالی یا خارجی داشت، خب اینجا مرجح خارجی هست دیگه، اصالت البراءه کمک قول عقل میده نسبت به دو توما. جواب چیه؟ جواب اینه که شما اشتباه کردید، شما اصولتون ضعیفه. خدا رحمت کنه گاهی استاد آقای تبریزی یکی اشکال میکرد، دادش میرفت بالا میگفت یا اصول یا اصول، یا آهی میکشید و میگفت یا اصول یادت بخیر. خب اصول اینجا به درد میخوره. شیخ خردیت فنه میگه بابا این اصل براءت اصل عملیه، حکم ظاهری درست میکنه اندشک و بعد در یعسن دلیل و گفتن الاصل دلیلون حیث لا دلیل. اگه دلیل اجتهادی نبود سراغ دلیل فقاهتی میریم. حالا اینجا که ما دلیل اجتهادی داریم، این دوتا دلیل اجتهادی با هم معارضن، شما میخواد یه پله بپرید بری سراغ اصل عملی که رتبهش متأخره و به عبارت دیگر اصول عملیه در طول ادله واقعی حسن، اصول عملیه در طول ادله اجتهادی حسن، نه در عرض اونها. اگر در عرض اونها بود خب در ردیف اونها میتونست مرجح باشه، مرجح احد الدلیلین اجتهادیان یا احد الخبرین یا احد البینتین، ولی اصل براءت مال جاییست که ما از دلیل اجتهادی دستمون کوتاه شد و قدرت لاعلاجی اینجا به گربه میگیم خانم باجی، اما تا علاجی در کار باشه سراغ همون دلیل اجتهادی باید بگردیم، نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه. و دلیل فقاهتی که اصل براءت رتبش متأخره، اینجا حالا فعلا دو دلیل متعارضن، هر دوم دلیل اجتهادی هستن. خب بله اگر اصل براءت در ردیف ادله اجتهادیه بود میشد مرجح، مثل مثلا شهرت میگید مرجحه درسته؟ و یا مثلا سند چه، ولی ای که در ردیف نیست این متأخره، رتبش میشه در طول نه در عرض. پس این حرفتونم مخدوشه، حرف باطلیه. پس تعارض همچنان به قوت خود باقی است نسبت به قول هر کدام از دو بینه، و اینجا میبایست که جمع بکنیم و تنصیف بکنیم، این اشکال هم مندفع شد. بله؟ بیانه که اجتهادیه مثل خبر واحده، بله دیگه، منتها در موضوعات میگیم دو نفر معتبره، بله مثل خبر واحد میشه. خب عنایت بکنید این اشکالا رو من دیگه تکرار نمیدونم بکنم نکنم یا جوابشو بخونم. بله خب بله. و ثالثتن یعنی اشکال سوم، به ان فی الجمع مخالفتن قطعیتن، گفتن که در جمع مخالفت قطعیه است که شما بخواد به حد و قول به نصفش عمل بکنید، نسبت به حد و قول نصفشو مخالفت کردید، ده تا رو پنجشو مخالفت کردید، هشت تا هم چهار توشو، بعد نسبت به هر قول مخالفت قطعیه شد. خب وقت گفته است که در جمع مخالفت قطعیه است، و این کان فیه موافقتون قطعیه، هرچند درش موافقت قطعیه هم هست، یعنی از حیثی هم موافقت قطعیه شده، برای اینکه هم به قول او عمل کردیم در پنج تا، هم به قول این عمل کردیم در چهار تا، ولی در نصفش مخالفت قطعیه شده. یکی از جایی که هم مخالفت قطعیه است هم موافقت قطعیه، اونجاییست که تبعیض بشه، به نصفش عمل بکنی موافقت قطعیه، به نصفش عمل نکنی مخالفت قطعیه شده. خب لکن تخییر، اگر اول بگی حاکم مخیر است که قول یکی از بینتین رو عکس بکنه، تخییری که لا یکون فیه الا مخالفتون احتمالیتون اولا منهو، که در این تخییر نیست مگر مخالفت احتمالیه، احتمالی یعنی قول یکی رو بگیریم قول دیگه رو به طور کلی رها کنیم، احتمالا این قولش مخالف با واقع، احتمالا هم مطابق با واقع، چون ممکنه اون که 8 میگه درست باشه، ممکنه هم هست اینی که 10 میگه درست باشه. پس به طور کلی به همه یکی عمل بکنیم، همه دیگه رو کنار بگذاریم، این فوقش مخالفت احتمالیه در ضمنش هست، به دنبالش هست، نه مخالفت قطعیه. و مخالفت احتمالیه اولاس از مخالفت قطعیه، مثالی هم که زدیم. بله کدام احتمالا خب نه اینا در حقیقت میخوان این تنصیف رو اشکال کنن، میخوان برگردونن به یکی از همه اقوال پنجگانه، به این راهلی که شیخ راه فرمود که تنصیف بود به عنوان اقوا گفت بگن اشکال داره. پس اشکال که شد میریم سراغ قول تخییر، یه نتیجه میشه تخییر. او پنج قول مثلا قول تخییر تثبیت میشه، نتیجه این میشه وقتی که این راه حل رد شد طبیعتا یکی از اون پنج قول رو باید قبول کنه. بله خب این راجبه این و یندف اول اولی اشکالش این بود که اون آقای مثبت اقل نسبت به اکثر ساکته، نسبت به دو تومن زیاده ساکته، پد نسبت به دو تومن تعارض اینی، این میگه 8 تومن و میگه 10 تومن، به یه 8 تومنی میگیم که بیشتر نفع میکنی بیشتر رو، میگه نفع نمیکنم اطلاع ندارم ساکته، وقت گفتن پس تعارض نشو، قول مدعی اکثر مقدم میشه. جوابش اینه که نه ساکت نی، هم اثبات میکنه 8 تومن رو هم 2 تومن رو نفع میکنه، اون هم 2 تومن رو اثبات میکنه، مورد واحد شد تعارض، تعارض باید محل واحد باشه. و یندف اصانی یندف اول اشکال اول مندفع می شود به ان المفروضه، فرض بحث اینه که ان بینت نفیه، بینه نفی که نفی مازاده از 8 تومن می کنه، تشهد بالقطع، قطعا شهادت میده این بینه علا نفی زیادته، واقعا میگه این چیز بیشتر از 8 تومن نمی ارزه، واقعا هم نمیارزه. و ان بذل زائده فی مقابل المبی صفحون، و شهادت میده که بذل زائد در مقابل مبی کار سفیهانه و جاهلانه است، اکل مال به باطل میشه. خب پس شد تعارض، تعارض که شد وقت بگیم که پس تنصیف میکنیم نه اینکه تساقط، چون حق و ناسه. و یندفع و ثانی اشکال دوم مندفع میشود که گفتن که اصالت البراعه کمک قول اقل میده دیگه، نسبت به زائد میگه که براعت ذمه است برای بایه، مندفع میشود این اشکال ثانی به ما قرر الله فی الاصول من ان الاصول الظاهریه، اصول ظاهریه که وظیفه فعلی مکلف رو در صورت شک مشخص میکنه، لذا میگن اصول ظاهریه، حکم واقعی درست نمیکنه، حکم ظاهری تا زمانی که شک هست ثابت میشه. اصول ظاهریه لا تسیر و مرجحتن للعدلت الاجتهادیه، اینا مرجح ادله اجتهادیه واقع نمیشن، ادله اجتهادیه رتبشون اوله، اصول ظاهریه رتبشون دومه. وقتی دست ما از ادله اجتهادیه کوتاه شد مثل خبر مثل بینه و از سراغ اصول ظاهریه میریم، اندشک اینا در طولن در حقیقت. خب لذا فرموده بل تسله مرجعن فی المسئله لو تساقط الدلیلان، این اصول ظاهریه صلاحیت دارن، صلاحیت داره، شایسته است که مرجع واقع بشوند در مسئله بر فرض تساقط دلیلان، اگه دو تا دلیل تساقط بکنن و از کار بیفتن وقت میریم سراغ دلیل فقاهتی بعد الیأس از دلیل، لذا میگن الاصل دلیلون حیث لا دلیل، اگر تعارض شد و بعدم تساقط شد وقت نوبت اصل باید بریم، اما هنوز تساقط نشده بریم دست به دامن اصل دراز بکنیم این درست نی، برای اینکه ما هنوز دلیل اجتهادیمون زنده است، هنوز تساقط که نکرده که نمرده که فوقش تعارض کردن، و تو موقعی دست دلیل اجتهادی برداری فوری بری سراغ دلیل فقاهتی عنایت بکنید این نشده. خب این به این صورت میشه وقتی که تساقط بکنن دو دلیل، چجور تساقط بکنن؟ حالا مثال اینجا عنوان میکنه من جهت ارتفاع ما هو منات و دلاله فیه ما، از جهت مرتفع شدن چیزی، حالا مثالش اینجا زدیم به اصالت العموم، که اصالت العموم منات دلالته یعنی منات ظهوره، فیه ما یعنی در دو دلیل، لعد تعارض. این لعد تعارض علت ارتفاع ماه و منات و دلالته. میگه هر جا منات دلالت از بین رفت و یه از بین رفتنم به خاطر تعارض بود، بله هر جا منات دلالت از بین رفت و یه از بین رفتنم به خاطر تعارض بود، دست به دامان اصول دراز میکنی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا مولا گفت اکمل علما، بعد دوباره گفت لا تو کمل فساق من هم نگید که بشه تخصیصو، من هم نگید اکمل علما لا تو کمل فساق. این دوتا دلیل آمن من وچه. یکی از مصادیق تعارض اون مخصه من وچه. اینجا در عالم فاسق این دو دلیل آن با هم تعارض میکنه. عالم فاسق که دو کلاه داره، یکی عالم یکی هم متاسفانه فاسقه، تو خیابون نگاه به نامحرم میکنه زیاد. خب تکرار برصغیره، این شد عالمون فاسقون. اکمل علما میگه شهریش بده، لاتو کمل فسا میگه اسمشو تو دفتر شهریه خط بزنیم. خب حالا چه کنیم؟ اینجا دلیل اول عالم فاسقو گرفت، اکمل علما میگه علما رو اکرام بکن، یعنی ولو اینکه فاسق باشن عموم دیگه. اونم میگه لا تو که من فساق، ولو اینکه کهن چی باشد عالم باشه. پس عالم فاسق محل اجتماع شد، تعارض شد. اکم علما میگه اکرام بکن به ما اینکه عالمه، لا تو که من فاسق میگه اکرام نکن به ما اینکه فاسقه. خب این دو تعارض میکنن، این دو دلیل نسبت به مورد اجتماع. اگه مرجحی بود عکس میکنیم برای احد دلیلن، اگر نبود تعارضا تساقطا. اینجا منات دلالت از بین رفت، یه اصالت العموم اینجا از کار میفته و دلالت ما که ظهور عام بود اینا نسبت به این فرق تعارض شد، تساقط شد، دست به دامن اصل عملی میگه براعت. براعت یعنی ما تکلیفی نسبت به اکرام برامون نیستش. یه حکم علما اینجا نمیاد تا مولا دستور جدیدی صادر بکنه. پس وقتی ظهور دو دلیل از حجت افتاد، مرتفع شد، تعارض شد، بعدم تساقط شد، هر دو زمین خوردن، میریم سراغ اصل عملی که موافق یکی از این دو دلیله. مثل اصالت البراءه که اینجا میگه شما بری و ذمه هستید از وجوب اکرام. ولی در مانه نفی چطور؟ اون بیانه میگه 10 تا، این بیانه میگه 8 تا تعارض کردن ولی هنوز زمین نخوردن، هم دارن کشتی میگیرن. خب زمین نخورده که نمیتونیم بگه اصل براءت کمک عقل میده، که زمین نخوردن، تساقط نشود. اینجا باید جمع بکنید. دقیق فهمودید؟ مرجح نیست در کار. بله و تساقط نکردنش هم به خاطر حق الناس، باید یه جوری بین هر دو جمع بکنیم. کما فی ظاهرین المتعارضین. بله میگه که در مسئله اگر تساقط بکنن دلیلان جهت ارتفاع چیزی که اون چیز مثلا اصالت العمومه که منات دلالته، یعنی منات ظهوره، ملاک این که شی ظاهر باشد در عموم همون اصالت العمومه که پیاده میکردیم در احکام العلماء. فیه ما یعنی در دلیلن، لعل تعارض ارتفاع چرا شد ارتفاع اصالت العموم؟ میگه به خاطر تعارض کردن دیگه، یعنی اصالت العموم نمیدونه هم اینو بگیره هم او رو بگیره. نسبت به عالم فاسق اصالت العموم از کار میفته، تعارض است و تساقطه. صدق العادل عیب نداره، ولی لا تکمل فساق رو چکار کنن؟ صدق العادل عیب نداره، میگه عادل رو اکرام بکن، ولی تا تکمل فساق جلوشو گرفته.
فرق کجا؟ مرجع باشه
همین میخواد بگه، یعنی اینجا اصلا تساقط نشده تو سراغ مرجع بریم. شما تساقط اگر شد و موضوع چی میشه؟ یعنی قبل از قبل از تساقط مرجح رو میگیریم، اگه تساقط کرد که دیگه اصلا ترجیح معنا نداره. عبارت رو ببینید، کما فی ظاهرین المتعارضین، مثل دو ظاهری که اینا با هم متعارضن، یکی اکم علما ظهور در عموم اکرام همه علما داره، یکی هم لا تو کمل فساق ظهور در حرمت اکرام همه فساق داره ولو اینکه عالم بودن. کجا؟ گفتن دیگه کلمه منهم اگه بیاریم تخصیص میشه، تو امتحان به طلبا میگیم اشتباه مثال میزنن. اکمل علما ولا تو که من فساقا، منهم اگه بگیم میشه تخصیص. از اول اومدی در چاه تنگ گرفتی، اما اگه نه گفتی اکم العلماء ظهور عام منعقد شد، بعد گفتی لا تکم الفساق نه منهم، فساق یه منهم نمیاری، وقتی اینا نسبت به مورد اجتماع تعارض میکنه فرقش همینه، چون منهم نیاورده ناظر بعد دل اول نیست که خاص بعد العام بشه. خب اصالت العموم هر دو رو گرفت، منتها تعارض میکنن، کما فی الظاهرین المتعارضین کل عامین من وجه، همین اکم علما ولا تکم الفساق، که المطابق احدهما للاصل، که یکیش مطابق با چیه؟ با اصله، مثلا اون عدم وجوب اکرام مطابقه با اصل دیگه که اکرام واجب نباشه. چون وقتی تعارض کردن تساقط میکنن دیگه، وقت اصل میگه براءت. و ما نحنفی لیس من هذا القبیل، ما نحنفی از قبیل ظاهرین متعارضین نیستن که تعارض بکنند و بعدم تساقط بکنند و بعد بریم سراغ اصل براءت. بله اینجا اصلا نوبت به تساقط نمیرسه، تا تعارض که رسیدیم با همدیگه جمع میکنیم، راه جمع وجود داره. بله ول حاصل و حاصل مطلب این شد ان بینت زیاده، بینه زیاده یعنی اونی که میگه ده تا، تثبت و امرن مخالفن للاصل، اثبات میکنه یه امری را که مخالف با اصله، چون میگه ده تومن دو تومنش مخالف با اصله، از عدم زیاده است، از براءت بایه از قیمت بیشتره که بخواد به مشتری بده. خب و معارضت ها بالاخرى النافیه لها، حالا معارضه کردن این بینه اول که مخالف با اصل بود معارضه میکنه به اخرى، یعنی با بینه دیگری که نافیست نسبت به زیاده، یعنی میگه هشت تومان، این معارضش لا یوجب و سقوطها بالمره، موجب نمیشه و سقوطها یعنی سقوط چی رو؟ بینه را بالمره، یعنی به طور کلی بالمره سقوط نمی کنن به فقد المرجح، چون مرجحی در بین نیستش. که گفت که دقت کنید و بینه زیاده که اثبات میکنه امر مخالف رو، اون بینه زیاده درسته که معارض داره ولی موجب نمیشه که زیاده بالمره ساقط بشه و از کار بیفته به فقد المرجح، چون مرجحی وجود نداره. بله اگه مرجح برای اقل بود اون زیاده از کار میافتاد نسبت به زیاده، ولی برای اقل که مرجحی نیست که بگی که اصل عدم زیاده یا اصل براءت. عبارت رو دوباره بخونم، بله حاصل و ان بینت زیاده تثبت و امرن مخالفن للاصل، امری رو اثبات میکنه که مخالف با اصله، این میگه ده تومن ولی اصل میگه عدم زیاده یعنی هشت تومن. و معارضتها بالاخرى، این که بینه زیاده هم معارضه میکند با بینه دیگر که اون بینه دیگر النافیه لها نفع میکند زیاده را، این معارضتها لا یوجب سقوطها بالمره، موجب نمیشود که بینه زیاده، این لا توجب اگه بود بهتر بود، ما معارضش با دیگری لا توجب این معارضه سقوطها یعنی سقوط اون بینه زیاده را بالمره، سبب نمیشه بینه زیاده به طور کلی ساقط بشه. چرا سبب نمیشه؟ لفقد المرجح، چون در ناحیه اقل مرجحی نیست که بگه اصل براءت کمک اقل بده پس زیاده از کار بیفته، نه اینا علی سواه هستن به اینجوری. حالا که تعارض شد نوبت به تساقط نمیرسه و اصلا اینجا کمک اقل نمیتونه بده چون نوبت به اصل نمیرسه، دلیل شاده هنوز زنده است، تو تعارض رفته ولی تساقط نشده، سراغ اصل دیگه نمیتونیم بریم، رو نمیتونیم مرجح قرار بدیم. بله خب بله نه دیگه ببینید، اگه ایشون گفت قبل از این که شما تساقط بشه، قبل از این دقت بکنید، گفت حالا که تعارض شد قبل از این که تساقط بشه ما یه کار میکنیم که مسئله از تعارض خارج کنیم، یکی رو ترجیح بدیم، خوب نهایت کنید مرجحی در بینه، تعارض از بین میره، قبل از تساقط تعارض از بین میره. میگیم چجوری از بین میره؟ میگه مرجح داری. مرجحتون چیه؟ اصل عدم زیاده، کمک عقل میده. پس مسئله از صورت تعارض اومد بیرون، مرجح پیدا کرد. آقای شیخ میگه مرجح چیه؟ تمسک به اصل عملیه، براعته. براعت رتبهش بعد از اینه که این دو دلیل از کار بیفتن، دلیل اجتهادی از بین بره، دست ما کوتاه بشه، سراغ اصل عملی بریم. دقت فهمیدید؟ ولی قبل از این که نوبت به تساقط برسه، شما بخواید اصل عملی پیاده بکنید، معنی چیه؟ یعنی با داشتن یک دلیل اجتهادی شما سراغ دلیل فقاهتی برید، ولو به عنوان مرجعه. و این درست نیست. خب پس اینجا و معارضتها بالاخرى لا توجب سقوطها بالمده، یعنی سقوط بیان زیاده را، لفقد المرجعه. مرجعهی اینجا در بین نیست. مرجعه اینجا نیست به اعتباری که رتبش متأخره، رتبش بعد از تساقطه. تا تساقط نشده معنا نداره شما سراغ اصل عملی برید. تساقط نشده یعنی دلیل ساده هنوز زنده است، کارسازه. خب حالا که چنین شد، فیجمع بین النفی و الاثبات. البته نفرمایید خب تعارض و تساقط، اینجا حکم به تساقط هم نمی کنیم ما، با اینکه مرجح نیست، حکم به تساقط نمی کنیم. چرا؟ چون مسئله حق و ناسه. یه کار می کنیم تا بتونیم بالاخره احقاق حق بکنیم، حالا به همش که نشود لااقل بعضیش. اگه مثلا حکم الله بود عیب نبود، تعارض و تساقط حکم کردیم مثل من الازله. بنابراین یجمع، حالا که تعارض یجمع بین النفی و الاثبات، بین نفی و اثبات جمع میشه. او که نفی زیاده میکنه یعنی 8 تومن، که اثبات زیاده میکنه 10 تومن، جمع میشه. ولی فن نصفن، فن نصفن، نصف هر کدومو میگیریم، نصفش هم رها میکنیم که مجموعا بشه بعد 9 تا. خب و یندفع و ثالث. حالا اشکال سوم، اشکال سوم این بود که اگر بنا شد ما با چیزی مخالفت بکنیم، مخالفت احتمالیه مقدم بر مخالفت قطعیه است. شما اگه بیاید به بعضی از حد و قول عمل بکنید، بعضی حد و قول رو رها بکنید، نسبت به حد و قول مخالفت قطعیه کردید، یعنی نصف او رو رها کردید، نصف این هم رها کردید، شاید او درست میگفت، شاید این درست میگفت، هر دو رو رها کردید، مخالفت قطعیه است، مثل که هیچ نمازی نخوند. و از این طرف اگر احتمالیه باشه، نه، بیاد به طور کلی قول 10 رو بگیرید که اکثر، قول 8 رو رها کنید، یا به طور کلی 8 رو بگیرید 10 رو رها کنید، اینجا چی میشه؟ فوقش مخالفت احتمالی است، یعنی احتمال داره آقایی که مثبت اکثر اون راست بگه، من 8 رو گرفتم، شاید مخالفت، ولی قطعی مخالفت نشده. ایشون میگه حرفتون درسته، قبولم هست، ولی این مال جاییست که خلاصه مقام اطاعت و معصیت باشه، خلاصه همون چیزی که میگفتیم مربوط به احکام الله باشد، و این اطاعت و معصیت برگرده به انقیاد و تجلی. وقت اونجا گفتن یه کاری بکن که به دام تجلی نیفتی، یعنی میخوای انقیاد بکنی ممکنه به دام تجلی بیفتی. اگر امدار شد بین اطاعت و معصیت، امدار شد بین انقیاد و تجلی، گفتن خب معصیت نکنی بهتره، تجلی رو مرتکب نشی اولای از انقیاده. خب اطاعت یعنی چیزی که واقعا واجبه، ما هم به قصد وجوب انجام بدیم، بعدم معلوم شد واجب بوده، میشه اطاعت. معصیت اینی که واقعا یه چیز حرامه و ما هم به قصد اینکه حرامه ترکش بکنیم، بعدم معلوم بشه واقعا حرام بوده، مثل شرب خمر. انقیاد اینه که یه چیزی فی الواقع واجب نیست، ولی ما از باب روح تسلیمی که داریم به احتمال وجوب چه کار میکنیم؟ انجام میدیم. مثلا فکر میکنیم نماز شب واجبه، فکر میکنیم دائم الوضو بودن چیه؟ واجبه. مدتهای کارو میکنیم، بعد کشف میشه که واجب نبوده، اینو میگن انقیاد، یعنی به عنوان اطاعت انجام میدیم ولی انکشفه که اطاعت نبوده، روح تسلیم و انقیاد بوده. یه تجلی هم هست، یه چیزی را که میدانیم حرامه به قصد معصیت مرتکب بشیم و بعدن معلوم بشه که حرام نبوده، این تجلیه. وقت ایشان بحثش اینه، میگه دفع المفسدت اولا من جلب المنفع، که این بحث رو کردید در باب نواهی، خواندید در دوران ام بین محظورن، اگر ام دائر شد بین اطاعت و معصیت، خب کدامو بگیریم؟ ادعی گفتن که جانب نهی مقدمه بر جانب امره. یه دلیلشون هم میارن این که دفع المفسدة اولا من جلب منفعه. ادله دیگری هم دارن استقرا غیره، میگن نوعا جانب نهی مقدمه. خب این طرف قسم همین جوره، اگر امدار شد بین انقیاد و بین تجلی، گفتن ترک و تجلی مقدمه بر انقیاده. فکر میکنی انقیاده، از اون طرف احتمال تجلی هم میدی، خب رهاش بکن که به دام تجلی نیفتی. حالا اینجا مثالی هم که ما بخوایم براش بزنیم، فرض بکنید یه کسی نذر کرده روز جمعه، ولی نمیدونه این نذری که روز جمعه کرده تعلق گرفت به وجوب اکرام زید و عم یا تعلق گرفت به ترک اکرام زید و عم. اینجور احتمال میده، یا نذر کرده به اکرام زید و عم یا نذر کرده به ترک اکرام زید و عم. مثلا چون زید و عم یه خطایی کردن، نذرش هم رو چون پیدا میکنه، گفته به اینا اکرام نکنم روز جمعه. پس عم دائر بین احتمال وجوب اکرام نسبت به زید و عم و احتمال حرمت، یعنی نذر ترک اکرام زید و عمرو. خب اینجا چجوریه؟ اینجا اگر بیاد به قول معروف جانب انقیاد رو بگیره، یعنی بیاد انفاق بکنه، این در چیه؟ چه بسا تجدیه. اگه بیاد به هر دو مثلا فرض بکنید که انفاق بکنه، خب یه مخالفت قطعیه هم صورت گرفته دیگه، وقتی به هر دو انفاق بکنه، چون از اون طرف هم احتمال میده نزدش تعلق گیره به ترک الانفاق. یه راهش هم اینه که به یکشون اکرام بکنه، به یکشون اکرام نکنه. خب اینجا اگر عمد دائر شد بین تجدی و بین به اصطلاح انقیاد، میگه کدام مقدمه؟ میگید که ترک و تجدی مقدمه، یعنی یه کاری بکن که تجدی نشده باشه. مثلا فرض بکنید که اگه یکیشو اکرام بکنه، یکشو اکرام نکنه، اینجا به نظرتون چی پیش میاد؟ یکی رو اکرام کرد روز جمعه، اکرام یکی رو ترک کرد، اینجا به نظر چی میاد؟ بله؟ ترک تجلی شده یا نشده؟ تجلی شده یا نشده؟ چرا تجلی شد؟ یکیش حتما مخالفه دیگه. ولی حالا اگه هر دو رو رها بکنه، اگه هر دو رو رها بکنه بیاد تجلی مرتکب نشه، این در حقیقت مقدم شده بر انقیاد. آخه میخواست انقیاد بکنه، یکی رو اکرام میکرد، جالا هیچ کدوم اکرام نمیکنه. و گفتن اینجا ترک و تجلی مقدمه بر انقیاده، ولی در ماننفه ما یه حرفا رو نمیزنیم. در اینجا میگیم حق و ناس مطرحه و یه کار باید بکنیم که جمع بین حقین بشه. حالا همش هم نشد بعضیش. عبارت رو ببینید، و یندف و سالس، این که گفتید که به اصطلاح مخالفت احتمالیه مقدمه است بر مخالفت قطعیه، این اشکال مندفع می شود به ان ترجیح الموافقت الاحتمالیه، ترجیح دادن موافقت احتمالیه. خب موافقت احتمالیه ترجیحش به چی بود؟ یادتون هم که از راه تخییر وارد بشیم، احسن یک شو بگیریم یک شو رها بکنیم. ترجیح موافقت احتمالیه که از راه تخییر میشه، الغیر المشتملت علی المخالفت القطعیه، که مشتمل بر مخالفت قطعیه نیست، یعنی یکیشو بگیریم یکیشو رها کنیم. خب این ترجیح دارد علی الموافقت القطعیت المشتملت علیها، بر مخالفت قطعیه مشتمله بر مخالفت قطعیه. قطعا مخالفت احتمالیه مقدمه بر مخالفت قطعیه هستش. بله همه دیگه، موافقت احتمالیه که مشتمل بر مخالفت قطعیه نشد مقدم شد بر موافقت قطعیه که یه دنباله هم داره. موافقت هست، قطعیه هم هست، ولی متاسفانه مشتمل بر مخالفت قطعیه هستش. خب این مسئله، این ترجیح، انما هو فی مقام الاطاعت والمعصیه، این در مقام اطاعت و معصیته، یعنی مربوط به احکام اللهه، مربوط به حقوق الله که الراجعتین، که این اطاعت و معصیت رجوع میکنن الی انقیاد و تجلی، برگشت به انقیاد میکنه. انقیاد یعنی که احتمال وجوب میدی انجام میدی بعد معلوم میشه واجب نبود، یا تجلی احتمال حرمت میدی انجام میدی بعد معلوم میشه که حرام نبود. خب در اینها حیث ان ترک تجلی اولا من تحصیل العلم بل انبیار. ما ترک تجردی بکنیم، یعنی کاری بکنیم که مرتکب تجردی نشویم، این اولا هست من تحصیل العلم بل انقیاد، که از اون طرف تحصیل علم بکنیم که بله ما انقیاد کردیم، مثلا بیم هر دو رو اکرام بکنیم. خب این وقت تحصیل علم به انقیاد کردی، ولی در پی داره یه مخالفت قطعیه رو. این در باب حقوق الله مطرحه به خلاف مقام احقاق حقوق الناس. اما در مقام احقاق حقوق الناس فَإِنَّ مُرَاعَاتَ الْجَمِيعِ، مراعات جمعی بکنیم. اونجا اگه میخواستیم مراعات جمعی بکنیم، یعنی هم زید و اکرام بکنیم هم امر اکرام بکنیم، مستلزم یک تجردی میشود، چون احتمال داره که ما قسم خوردیم به ترک اکرام، مستلزم تجردی میشودیم موافقت قطعیه که میکردیم. ولی اینجا اینجور نیست، مراعات جمعی اولا هست من اهمال عده ما رسن، که از اول یکی از دو دلیل رو یا بیانه رو ما مهمل بذاریم، اصلا در رو کنار بذاریم، هشت رو بگیریم به طور کلی، نه مراعات جمعی بشه بعد اولاس من اهمال عهده ما رسن. بله وین اشتمل علا اعمال الاخر، اگرچه مشتمل است بر اعمال آخر. خب این چی میخواد بگه؟ میگه یکی رو مهمل بذاری هرچند دیگه رو اعمال میکنی، ولی یک کار نباید بشه، چون اگه این کار رو بکنی یکی رو قطعا مخالفت کردی در باب حق و ناس. بله مراعات جمعی اولاس من اهمال عده ما رسن وین اشتمله، یعنی اگرچه مشتمل باشد این اهمال بر اهمال دیگری. چرا اولاس؟ از لیس الحق و فیه ما لواهده، حق در اینجا که برای واحد نیست، که حق در این دوتا، این حق برای هر دو است. کما فی حقوق الله سبحانه، در حقوق الله اینجوریه که هر دو زی حقن، هر دو باید به حقشان برسن، ولی نسبت به احکام الله عیب نداره، دو نفر صاحب حق نیستن، صاحب حق فقط کیه؟ خداست. بالاخره حالا انجام دادی خدا میبخشه، اما در اینجایی که باید هر دو به حقشان برسن، پای دو نفر در بینه، اینجا باید احقاق حق هر دو بشه. خب در جمعی که نمیشه، در بعضی کار رو انجام میدیم. حالا بحث بعدی دیگه بس باشه.